بسم الله الرحمن الرحیم. این اصطلاح تعبیل رو در موردش بحث میکردیم. اون روز این دو تا مقدمه رو عرض کردیم که یه مقدمه این که تعبیل گاهی در مقابل تنزیل استعمال میشه و گاهی در مقابل ظاهر استعمال میشه و گاهی در مقابل تفسیر، که برای هر کدوم هم یه شاهد روایتی نقل کردیم که خواستیم بگیم این استعمال مأخوذ و متخذ از روایات تفسیر و تنزیل، تأویل و تنزیل، تأویل و تفسیر، تأویل و ظاهر. مقدمه دومی عرض کردیم که آیات قرآن مجید رو که واژه تأویل درش استعمال شده وقتی جمع میکنیم و دستبندی میکنیم، میتونیم بگیم که مثلا تأویل 4 تا 5 تا معنی داره، که عرضم کردیم که ممکنه کسی 5 تا رو به یه معنی برگردونه یا بعضی از 5 تا رو به هم برگردونه و 5 تا کمتر بشه، ولی صورتاً بدواً ظاهراً میشه گفت 5 تا معناست. یه وقت گفتیم تأویل تأویل خامه، یه وقت گفتیم تأویل یه قضیهیه که به اصطلاح عینیت پیدا میکنه، یه وقت تأویل گفتیم عاقبت و معال یه کاریه، یه وقت تأویل گفتیم سر و حکمت و انگیزه یه کاریه، یکی هم تأویل آیات قرآن مجید. مقدمه سومی که امروز عرض میکنیم اینه که از بعض روایات و آیات و گفتار بعضی از مفسرین استفاده میشه که همه آیات قرآن مجید، مجموعه قرآن مجید تأویل داره و آیات متشابهات هم تأویل داره. یعنی ممکنه کسی اینطور بگه، بگه فقط آیات متشابهات تأویل داره، محکمات تأویل نداره، چون که بعضی از آقایون همینو گفتند و پاشم ایستادن، یعنی اصراری دارن که اینطور بگن، بگن آیات قرآن مجید محکم داره، متشابه داره، محکمش دیگه تأویلی نداره، تأویل مال متشابه. ولی بعضی گفتن که همه آیات قرآن مجید اما از محکمات و متشابهات تأویل داره، و اینام به خود آیات قرآن مجید استناد کردن، بعضی روایات هم مؤید حرف ایناست. ما میخواییم عرض کنیم که ظاهرن این دوتا حرف با هم قابل جمعه، یعنی بگیم کل آیات قرآن مجید، مجموعه قرآن تأویل داره، آیات متشابهات هم تأویل داره، و اگه بتونیم تأویل رو دو جور معنی کنیم، بگیم آیات متشابهات که تأویل داره اون به یه معناست، کل آیات که تأویل داره به یه معنا دیگه. پس یه احتمال اینه که آیات متشابهات تأویل داشته باشه، بقیه آیات نداشته باشه، چون اینکه بعضی از آقایون اینو اصرار دارن بگن. یه احتمال هم اینه که کل آیات تأویل داشته باشه، تأویل هم یه معنا بیشتر نداشته باشه. یه احتمال سوم این که بگیم آیات متشابهات تأویل داره، کل آیات هم تأویل داره، ولی احتمالاً تأویل ها دوتا معنی داره، اون تأویل به یه معنی دیگه است، این تأویل به یه معنی دیگه. حالا در توضیح همین دو سه تا احتمال، اون کسی که میگه آیات متشابهات تأویل داره و محکمات تأویل نداره، یکی به همین آیه اول سوره آل عمران تمسک میکنه که ظاهر این آیه اینه که آیات متشابهات تأویل داره. آیات قرآن دو دسته است، محکم متشابهات و متشابهاتش که تأویل داره و تأویلش غیر از خدا یا غیر از خدا و راسخین در علم اون تأویل رو نمیدونن. ظاهر آیه اینه که آیات متشابهات تأویل داره، نه که کل آیات تأویل داشته باشه. البته اونجور هم آیه رو معنی کردن، ولی ظاهرش اینه. هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. یعنی اونایی که در دلشون زیغ هست تبعیت میکنن، اتباع میکنن، دنبال میکنن ما تشابه منه رو. ما تشابه من همون متشابهاتیه که قبلا گفته شد. ابتغاء تأویلهی، ابتغاء الفتنته و ابتغاء تأویله، اتباع میکنن ما تشابه رو، ابتغاء تأویله. ظاهر این آیه اینه که متشابهات تأویل داره و اینا دنبال تأویل متشابهات هستن و کار درستی نمی کنند، چون تأویل متشابهات رو جز خدا کسی نمی دونه. تأویل متشابهات رو جز خدا و راسخونه در علم کسی نمی دونه. یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخونه فی العلم. این آیه هفتم سوره آل عمرانه. و خود این آیه البته بعضیا گفتن میشه جوری معنی کرد که تأویل به آیات متشابه نخوره. ظاهرش هم نیست که ما گفتیم، ولی گفتن مانعی نداره که های تأویله به قرآن برگرده و اعم از ما تشابه باشه. این خلاف ظاهره. پس اون کسی که میگه آیات متشابهات تأویل داره نه کل آیات، یکی به این آیه تمسک میکنه، یکی هم به بعض روایات که ما از اون روایات یکیش که دوتش که دیدیم یادداشت کردیم، یکیشو عرض میکنیم. ظاهر این روایت که میخونیم اینه که محکمات تأویل و تنزیل دیگه ندارن، تأویلشون همون تنزیلشونه و دیگه علاوه بر تنزیل تأویلی ندارن. این روایت که میخونم که میگه آیات محکم تأویلش همون تنزیلشه، این معید حرف کسیه که میگه آیات محکم تأویل نداره، آیات متشابه که تأویل داره. روایت از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده که علی فرمود و اما ما فی القرآن، و اما ما فی القرآن تأویله فی تنزیله فهو کل آیت محکمه. اما ما فی القرآن تأویله فی تنزیله فهو کل آیت محکمه. یعنی هر آیه محکمه ای از آیات محکمات قرآن مجید دیگه تأویلش عین تنزیلشه، علاوه بر تنزیل تأویلی نداره. این مؤید حرف کسیه که میگه آیات متشابهات تأویل داره ولی آیات محکمات تأویل نداره. اما ما فی القرآن تأویله فی تنزیله فهو کل آیت محکمت نزلت فی تحریم شیء، نزلت فی تحریم شیء. بله بله، نزلت فی تحریم شیء کل آیت محکمت نزلت فی تحریم شیء تأویلها فی تنزیلها، تأویلها فی تنزیلها فلیس یحتاج فیها الى تفسیر، تأویلها فی تنزیلها فلیس یحتاج یا یحتاج فیها الى تفسیر اکثر من تأویلها، فلیس یحتاج یحتاج فیها الى تفسیر اکثر من تأویلها. وقت مثال های فراوانی حضرت در روایت زده که بعد خودتون ممکنه به کتاب مراجعه کنید و بنویسید، از مثال هم خوب روشن میشه. مثلا فرموده حرمت علیکم امهاتکم، فرموده این یه آیه محکمه یه که معنی روشنی داره، تأویلش چی میخواد باشه؟ این تأویل و تنزیلش یکیه، تأویلها فی تنزیلها. آیه ای که میگه مادرهای شما، دخترهای شما، خواهرهای شما بر شما حرامه، حضرت فرموده این آیه دیگه تأویل ها فی تنزیل ها، یه آیه محکمیست دیگه، متشابه نیست، معنی خیلی روشنی داره و تأویل نداره. انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، فرموده این محکمه، تأویل نداره، تأویل ها فی تنزیل ها. اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، این محکمه، تأویل نداره. اهل الله البیع و حرم الربا، تأویل نداره. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا تآخر، تأویل نداره. و بعدم فرمودن و مثل ذالک فی القرآن کثیر، آیاتی که حرمت چیزی رو بیان میکنه روشنم هست، جزء محکمات اینجور آیات طبق این روایت دیگه تأویلی نداره. این مؤید حرف کسانیست که میگن متشابهات تأویل داره ولی محکمات دیگه تأویل نداره. بعد این همین عبارتی که از علی علیه السلام در مورد آیات داله بر تحریم یک سلسله چیزها نقل شده، دنبال همین روایت راجب تحلیل هم همینو فرمودن، باز راجب تحلیل باز همون عبارت فرمودن و بعد آیات نقل کردن. اوهل لکن سید البحر اذا حللتم فاصطادوا یسالونک ماذا اوهل لهم، فرمودن تمام این آیاتی که حلیت چیزهایی رو بیان میکنه، حرمت چیزهایی رو بیان میکنه، اینا از محکمات تأویلها فی تنزیلها. روایت در کتاب وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 460 برنخی صفحه 3 و 4 وسائل جلد 17 صفحه 3 و 4 مدرک روایت هم رساله محکم و متشابه سید مرتضی است. رساله‌ای به نام محکم و متشابه سید مرتضی معروفه که مال سید مرتضی نیست، بلکه این همون تفسیر نعمانی معروفه، ولی اینجوری معروف شده که میگن رساله محکم و متشابه سید مرتضی، ولی واقعا این همون تفسیر نعمانیه. وسائل الشیعه از تفسیر نعمانی نقل کرده، همون تفسیر نعمانی که به نام محکم و متشابه سید مرتضی چاپ شده، به اسم ایشون چاپ شده، ولی کتاب همون تفسیر نعمانی است. حالا چی شده که این اشتباه پیش اومده؟ این در کتاب‌های مربوط به کتابشناسی مطرح شده که چطور شده که این اشتباه، استناد اشتباه پیش اومده و به همین اسمم چاپ شده. روایت مفصله، خودتون می‌بینید این روایت صراحت داره در این که آیاتی در قرآن داریم که تأویل و تنزیل جدا جدا نداره، تأویل‌ها بی تنزیله. مثال های خوبی هم تو روایت نقل شده، مثال ها آیاتی است که دال بر حرمت اشیا و حلیت اشیا است. این مال قول کسی که میگه آیات محکمات تأویل نداره به استناد آیه سوره آل عمران و به استناد این قبیل روایات. و اما کسی که میگه کل آیات قرآن مجید تأویل داره، اما کسی که میگه کل آیات قرآن مجید تأویل داره، ظاهرا یکی سوره اعراف آیه 53 که اون بار هم خواندیم، سوره اعراف آیه 53 ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون هل ینظرون الا تأویله. اینا به ظاهر این آیه تمسک کردن که های این تأویله به کتاب برمیگرده و ظاهرش اینه که کل کتاب تأویل داره. و علامه طباطبایی از کسانی است که روی این حرف خیلی اصرار داره، میفرماید ظاهر آیات اینه که کل قرآن مجید تأویل داره، نه فقط آیات متشابه. لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدى و رحمت لقوم یؤمنون هل ینظرون الا تأویله. این های تأویله به کتاب برمیگرده، به قرآن برمیگرده، ظاهرش اینه که قرآن مجید تأویل داره، ظاهر قرآنم مجموع قرآنه نه فقط آیات متشابه. وقت مؤید این احتمالم باز یه سلسله روایات که شاید فراوانم باشه، روایاتی که میگه اهل بیت تأویل قرآن رو میدونند، همش تأویل قرآنه. حالا همم نباشه، خیلیش تأویل قرآنه که اهل بیت میگن ما راسخونه در علم هستیم، ما تأویل قرآن را میدانیم، و نمیگن ما تأویل متشابهات قرآن رو میدونیم، بلکه میگن ما تأویل قرآن رو میدونیم. این که اهل بیت مکرر گفتن راسخونه در علم ما هستیم و تأویل قرآن رو ما میدونیم، این ظاهرش اینه که قرآن تأویل داره و اهل بیت تعبیل قرآن رو میدونن. جواب نداره. یعنی ما گفتیم اون احتمال دلیلش اینه و ما خودمون عرض کردیم که هر دوش درسته. ما خودمون عرض کردیم که میتونیم احتمال سوم بگیم. الان ما احتمال اول گفتیم که آیات متشابهات تعویل داره، محکمات نداره. احتمال دوم اینه که خوندیم که کل آیات قرآن مجید تعویل داره، استناد کردیم به این آیه چنون که علامه طباطبایی فرمودن و استنادن به روایات فراوانی که ائمه میگن ما تعویل قرآن رو میدونیم، ما راسخ در علم هستیم، و نمیگن ما تعویل آیات متشابه رو میدونیم. روایتش هم در تفسیر المیزان در همین جلد سوم که این بحث تعویل مطرح شده کم و بیش هست. این احتمال دوم. ما گفتیم احتمال سوم اینه که هر دوش درست باشه و دو جور تعویل داشته باشیم. یعنی آیات متشابه تعویل داره، کل آیات هم تعویل داره. تعویل اینجا به یه معناست، تعویل اونجا به یه معنا، و ائمه هم این تعویل رو میدونن هم اون تعویل رو میدونن. این جمع بین قولین میشه و با هر دو تا آیه هم سازش داره، با هر دو گروه روایت هم سازش داره. یه آیه میگه متشابهات تعویل داره، یه آیه میگه قرآن تعویل داره. ما هر دو رو پذیرفتیم. یه روایت میگه یه سلسله از آیات تعویل نداره، یه روایت میگه کل آیات تعویل داره. ما با دو جور معنی کردن تعویل اینا با هم جمع کردیم. گفتیم اون روایت که میگه کل آیات تعویل داره، تعویلش به یه معناست، و اون روایتی که میگه آیات متشابه فقط تعویل داره، تعویلش به یه معنی دیگه است. اگه بتونیم اینو بگیم، جمع بین روایات هم شده. جمع بین آیات که سهله. علامه طباطبایی هم فرمودن که خب اگر یه آیه گفت همه قرآن تعویل داره، یکیش هم گفت آیات متشابه داره که با هم تعارض نداره اصلا، اون یه قسمتی رو گفته، اینم هم همه. پس اگه به روایات نظر نداشته باشیم که ابتداعا حرف علامه طباطبایی مورد قبوله، ولی اگه بخوایم پای روایات هم بیاریم وسط و روایات هم با هم جمع کنیم، ظاهرا جمع روایات باید اینطوری بشه که تعویل دو جوره، دو تا معنی داره. تعویل متشابهات یه معناست، تعویل کل آیات یه معنی دیگه. همه آیات تعویل دارن به یه معنا، آیات متشابه هم تعویل دارن به یه معنی دیگه، و مثلا خدا و پیغمبر و ائمه و راسخون در علم تعویل آیات متشابهات رو میدونند و تعویل کل آیات رو هم میدونن. اینم مقدمه به اصطلاح سومی بود که عرض می‌کردم. ظاهر و نص که میفرمید چه ظاهر و نصه؟ اون آیهی که میگه متشابهات تعویل داره، ظهور داره در این که همه آیات تعویل نداره، تصریح نداره. آیه و روایتی که میگه متشابهات تعویل داره، این نص در این نیست که بقیه آیات تعویل نداره. ظاهرش اینه که بقیهش تعویل نداره، و ظاهر اون دست روایات و اون آیه اینه که نخیر، همه آیات تعویل داره. نص و ظاهر یعنی یکی نص و احتمال خلاف اصلا درش نیست، یکی ظاهر و احتمال خلاف درش هست. اینجا اونجوری نیست. یعنی اون روایت که حضرت فرمود محکمات تعویلشون در تنزیله، این نص در این نیست که محکمات به هیچ معنا تعویل ندارن. نه، ممکنه یه تعویل به یه معنا داشته باشن، به یه معنی دیگه داشته باشن. و اون آیه‌ای هم که میگه متشابهات تعویل دارن، نص در نفی تعویل برای محکمات نیست، هر دو ظهوره. و باز اینو تکرار میکنیم، اگه ما باشیم و آیات که حرف علامه طباطبایی است، یا آیه میگه کل آیات تعویل داره، یا آیه میگه متشابهات، اینا با هم قابل جمع هست، ما هم تعارضی نداریم. اگه روایات هم بیاریم وسط، چون روایات یه قدری اثبات و نفی درش هست، جمعش به اینه که بگیم متشابهات تعویل داره، همه آیات هم تعویل داره، ولی تعویلا ممکنه دو تا معنی داشته باشه، و خدا و پیغمبر و ائمه راسخونه در علم تعویل متشابهات رو میدونند، تعویل کل آیات رو هم میدونند. مقدمه سوم تمام شد. اون روز بنا بود که یکی از آقایون فرمودن که این جمله رو توضیح بدیم که دیگه وقت ظاهرا گذشته بود، این که اونجا ما گفتیم تعویل در مقابل تفسیر گفتن فرق تعبیر و تفسیر چیه؟ اون تفسیری که قبلا معنی کردیم، تعبیر هم که امروز می‌خوایم معنی کنیم، فرقش روشن میشه. فرق تفسیر و فرق تعویل و ظاهر چیه؟ گفتیم ظاهر هم قبلا معنی کردیم، تعبیری که حالا معنی کنیم فرقش روشن میشه. فقط میمونه تعویل و تنزیل. تعویل امروز معنی می‌کنه، تنزیل یعنی چه؟ تنزیل از به اصطلاح این روایات اینطور استفاده میشه، یعنی اون چیزی که آیه برای همون و در مورد اون نازل شده. که تأویل ممکنه چیزی باشه که آیه در مورد اون نازل نشده و بر او تطبیق میشه. این که میگیم تأویل و تنزیل، تنزیل آیه یعنی اون چیزی که آیه در مورد او برای او تطبیقاً بر او نازل شده. تأویل آیه یه چیزی که آیه در مورد او نازل نشده ولی آیه بر او تطبیق میشه، آیه بر او تأویل میشه. اینم توضیح بود راجع به اون سه تا استعمال، تأویل و ظاهر. ظاهر معنیش روشنه، تأویل و تفسیر. تفسیر معنیش قبلا گفتیم، تأویل و تنزیل. تأویل و تنزیل در مقابل هم که قرار گرفت، تنزیل یعنی اون چیزی که آیه برای او نازل شده، در مورد او نازل شده. اگه بخوایم مثلا یه مثال خیلی ساده بزنیم، اگه آیه ای در مورد یه شخصی نازل شده باشه، اگه آیه ای در مورد یه شخصی نازل شده باشه، مثلا آیه داره در مورد فرعون صحبت میکنه، آیه داره در مورد تالوت صحبت میکنه، آیه داره در مورد جالوت صحبت میکنه، راجع به یه شخصی آیه نازل شده. وقت اگه گفتن مثلا تالوت این امت علی ابن ابی طالبه، اگه گفتن فرعون این امت فلانیست و همون آیه رو تطبیق کردن، این میشه تأویل در مقابل تنزیل. یعنی آیه در مورد فرعون نازل شده، تأویل میشه بر آیه در مورد جالوت نازل شده، تأویل میشه بر معاویه. جالوت این امت معاویه است، تالوت این امت علی ابن ابی طالبه. اگه روایتی باشه که آیه رو تطبیق کرده باشه بر امیرالمومنین بر معاویه، این تأویل در مقابل تنزیل. آیه برای چی نازل شده؟ یا مثالی که یکی از آقایون، یکی از بزرگان زدن، که یه روز هم که به مناسبت گفتیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در مورد علمای اهل کتاب نازل شده، یعنی از علمای اهل کتاب بپرسید اگه خودتون نمیدونید. حالا اگه این آیه شریفه رو ما بر ائمه اهل البیت تطبیق کردیم، اگه یه قدر این طرف در ما همینو بر مراجع تقلید تطبیق کردیم، گفتیم آیه اسأل و اهل ذکر میگه شما که عوام هستید از کسی که اهل ذکر بپرسید و به حرفش ترتیب اثر بدید، این به قول اون آقا تأویل میشه. تنزیل آیه علمای اهل کتابند، تأویل آیه ائمه اهل البیت، تأویل آیه مراجع تقلید که اهل ذکر حساب میشن. اینم توضیح راجع به سه تا مقدمه تمام شد. حالا میریم سر اصل مطلب. چی؟ ما نداریم. از بکنم که این اصطلاحات و واژه ها اینجور نیست که با هم دیگه اونجور تباین داشته باشه، که چون که مثلا ما باطن گفتیم و ظاهر، بعد گفتیم که تأویل و ظاهر. خب تأویل در مقابل ظاهر همون باطن در مقابل ظاهره. یعنی گفتیم آیات ظاهر داره و باطن داره و بطن داره، بعد گفتیم ظاهر و تأویل. تأویل همون باطن دیگه، یعنی با هم دیگه تصادق میکنه. حالا آمدیم سر سه تا مقدمه تمام شد، آمدیم سر خود معنی تأویل. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بحث مفصلی راجع به تأویل دارن. من اینو به طور خیلی خیلی فشرده و خلاصه یادداشت کردم براتون عرض میکنم، حتما باید خودتون تفسیر رو هم یا خودش رو یا ترجمهش رو مطالعه کنید. جلد سوم، اوائل جلد سوم، همین آیات سوره آل عمران. ایشون فرمودن که برای تأویل چهار تا معنی ذکر شده که هیچ کدوم از اون چهار تا معنی رو من نمیتونم قبول کنم. من خودم یه معنی پنجمی میخوام بگم. علامه طباطبایی فرمودن چهار تا معنا برای تأویل ذکر شده که اون چهار تا معنا رو من نمیتونم بپذیرم، بلکه یه معنی پنجمی خود من از قرآن استنباط کردم. اون چهار تا معنایی که ذکر شده، فرمودن معنی اول گفته شده که تأویل همون معنی مراد از آیات متشابهاته، تأویل مساویست با معنی مراد از آیات متشابهات، که حتما به عقیده این کسی که تأویل رو اینجوری معنی کرده فقط هم آیات متشابهات تأویل داره، چون اصلا تأویل اینجوری معنی کرده، گفته تأویل مساویست با معنی مراد از آیات متشابهات. این معنی اول. معنی دوم، فرمودن گفته شده که تأویل مساوی با معنی مخالف با ظاهر لفظ، هر معنایی که برای آیه ذکر شد و مخالف با ظاهر لفظ بود اون تأویله. تأویل مساوی است با معنی مخالف با ظاهر لفظ. خود علامه طباطبایی تصریح کرده که این معنی دوم خیلی شایعه، به طوری شایعه که در کتابها این به عنوان حقیقت ثانیه شده اصلا. تأویل در لغت، قول، تأویل، معال در لغت به معنی رجوع و معال و مرجع و این حرف هاست. ولی ایشون میگن اونقدر تأویل در این معنی دوم استعمال شده که مثل این که حقیقت دوم شده در این معنا. یعنی تو کتاب ها معمولا وقتی تأویل گفته میشه مراد اینه، یعنی مساویس با معنی مخالف با ظاهر لفظ، هر معنایی که برای آیه ذکر کنند و با ظاهر لفظ سازش نداشته باشه میگن این تأویل آیه است. تفسیرش کدومه؟ اون معنایی که با ظاهر آیه سازش داشته باشه. هر معنایی که با ظاهر آیه سازش داره میگن این ظاهر آیه است، میگن این تفسیر آیه است. هر معنایی که با ظاهر آیه سازش نداره میگن این تأویل آیه است. مساوی با معنی مخالف با ظاهر لفظ، اینم معنی دوم که گفتیم خودشون تصریح کردن که این خیلی شایعه، خیلی ها خیال کردن که تأویل همین معنیش، ولی ایشون خودشون قبول ندارن، این رد میکنن. ولی خب این تذکر خوبیه که تو کتابا، تو کتابای تفسیر، تو کتابایی که مطالعه میکنیم لفظ تأویل که میبینیم بیشترینش استعمال در این معنی دومه. اگه مثلا ما بعد از این بحث تو ذهنمون اینجور جایگزین شد که تأویل 5-6 تا معنی داره، وقت مطالعه که میکنیم ممکنه هی بریم تو فکر که آیا این تأویلی که این آقا گفته کدوم از اون 5-6 تا معنی تو ذهن ماست. ایشون دارن از باب راهنمایی میگن تأویل در استعمالات متداول همین یه معنا رو داره. یعنی تو ذهن شما اگه 5 تا معنا هست اونا رو کنار بذارید، وقتی عبارتی کسی رو دارید معنی میکنید تقریبا مظنه داشته باشید که معنیش همین معنی دوم. اینا معنی دوم. معنی سوم، فرمودن معنی سوم برای تأویل که بگیم تأویل معنی آیه است و الزاماً معنی خلاف ظاهر آیه نیست. تأویل مساویست با معنی آیه که ممکنه مخالف با ظاهر آیه باشه، ممکنم است مخالف با ظاهر آیه نباشه. اون معنی دوم بود که حتما باید معنی مخالف ظاهر باشه. این معنی سوم، فرمودن تأویل مساویست با معنی آیه، اهم از این که اون معنی آیه خلاف ظاهر آیه باشه یا خلاف ظاهر نباشه، اما به یک شرط، به شرطی که این معنا چه خلاف ظاهر چه غیر خلاف ظاهر از معانی باشه که همه کس نمیفهمه. تأویل یعنی معنی آیه، اهم از این که معنی خلاف ظاهر باشه یا معنی غیر خلاف ظاهر، ولی به شرط این که این معنی خلاف ظاهر یا این معنی غیر خلاف ظاهر یه معنایی باشه که مثلا اگه ما 20 نفر آیه رو میخونیم اصلا به ذهن ما نمیاد، باید خدا، پیغمبر، امام، راسخ در علم، یه عالمی، یه کسی که خیلی رسوخ داشته باشه اون این معنی خلاف ظاهر رو بگه، یا حتی اون این معنی ظاهر رو بگه، که البته شما بگید خب اگه ظاهره که پس ما میفهمیم، نه بعد از گفتن او شما میفهمید که ظاهره. یه ظاهری هست که خودمون میفهمیم میریم ظاهره، یه ظاهری هست که وقتی او میگه میریم بله با ظاهر آیه میسازه ولی خودمون متوجه نبودیم. پس دو مرتبه میگیم معنی سومی که برای تأویل ذکر شده، تأویل مساویس با معنی آیه، اما از این که مخالف ظاهر باشه یا مخالف ظاهر نباشه، به شرط این که این معنا رو همه کس نفهمن. به تعبیر ایشون لا یناله جمیع الافهام یه معنایی نیست که همه کس نیلش کنن و بهش برسن، یه معنایی است که افراد به خصوصی باید بگن که وقتی اونا میگن میبینیم با ظاهر آیه هم سازش داره، ولی قبل از اینکه اونا بگن ما خودمون این معنا رو از آیه نمیفهمیدیم. اینم معنی سوم. برای معنی سوم یه مثالی هم زدم، قبل از مثال فرمودم که این به اصطلاح تعویله به معنی سوم که مثلا راسخ در علمی یه معنی از آیه در میاره به ما تحویل میده که بعد خود ما میبینیم ظاهره ولی ما یه چیز دیگه میفهمیدیم، این یه چیز دیگه است. مقدمتا فرمودن حتما باید دو تا معنا در طول هم باشه، اون معنی که شما میفهمید با اون معنی که راسخ در علم از آیه در میاره و به شما تحویل میده حتما دو تا معنا در عرضه هم نباید باشه، چون اگه در عرضه هم باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه و درست نیست، باید در طول هم باشه. یه معنا شما میفهمید، یه معنام اون اهل دل، اون راسخه در علم، اونی که با به اصطلاح معنویات سر و کار داره، فرض کنید یه معنای از آیه استخراج کرده به شما عرضه میکنه، معنایی که شما فهمیدید معنی آیه است، معنی هم که او استخراج کرده معنی آیه است. حالا این دوتا رو اگه در عرضه هم بگیریم استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، فرمودن در طول هم باید گرفت. حالا وقتی که بنا شد در طول هم باشه مثالم زدن، فرمودن مثالش اینه، یک کسی به دیگری میگه اسفنی. معنی ظاهری اسفنی چیه؟ معنی ظاهری اسفنی اینه که آب بیار. معنی ظاهری اسفنی وقتی ما ها میگیم معنیش که آب بیار، حتی نه این که مثلا آب بیار تو دهنم بریز، بلکه همون معنی آب بیار داره. پس معنی ظاهری که ما میفهمیم آب بیار. فرمودن یه معنی دوم هم داره، همون که ایشون اول فرمودن، سیرابم کن، یعنی آب بیار و سیراب کن. این سیرابم کن این هم خودش معنی همون اسقنیست. فرمودن یه معنی سومی هم داره که من الان در شرایطی هستم که نیاز وجودی من به آب برطرف میشه، که اگه آب نباشه ممکنه لطمه وجودی برای من داشته باشه. فرمودن اینو معنی سوم میشه، آب بیار معنی همین کلمه است، سیرابم کن معنی همین کلمه است، نیاز وجودی مرا رفع کن معنی همین کلمه است. چهارم فرمودن با همین کلمه داره میگه منو به کمال وجودی برسان، منو به کمال وجودی برسان. این چهار تا معناست در طول هم، در عرضه هم نیست. نمیشه که اسفنی در این چهار تا معنا در عرضه هم استعمال شده، بلکه اسقنی یه جمله یه که این چهار تا معنی رو داره، معنی اولی، دومی، سومی، چهارمی. ممکن است اون معنی چهارمی کسی بگه اسقنی یعنی مرا به کمال وجودی برسان، اصلا ممکنه به ذهن کسی نیاد، ولی وقتی ما بگیم قبول میکنیم، میگه بله خب میشه، میشه اسقنی معنیش هم این باشه، میشه سومی باشه، میشه دومی باشه، میشه اولی باشه. اینم مثالشه. فرمودن کسی که حرف سوم میزنه میگه تعویل یعنی معنی آیه، اما از این که موافق ظاهر باشه یا مخالف ظاهر، ولی به شرط این که اون معنی همه کس فهم نباشه، این تذکر رو میده که اون معنا و معنی ظاهری در طول همه. یه همچه مثال هم برای توضیحش زده. بله؟ نگفت میده در عرض هم نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا نشه، استعمال لفظ در اگه در عرض هم باشه یعنی گوینده لفظ رو گفته و دو تا معنا رو در عرضه هم اراده کرده، این نمیشه. ولی اگر گوینده لفظ رو گفته باشه یه معنا اراده کرده باشه که اون معنا یه بطن داره، اون معنا رو اراده کرده، اون معنا هم یه بطن سومی داره، اونم اراده کرده، اون معنا هم یه بطن چهارمی داره، اونم اراده کرده، پس چهار تا معنا رو طولاً اراده کرده که یکی بیشتر نیست، یکیه تو شکمش یک دیگه هم هست، تو شکمش یک دیگه هم هست، تو شکمش یک دیگه. اما عرضه که باشه باید بگیم دو تا معنا رو اراده کرده. حالا یه تعبیر دیگه هم دارن که اون تعبیر دیگه شاید یه قسمت مطلب رو روشن‌تر کنه. فرمودن که شنیدید که لفظ معنی مطابقی داره و معنی التزامی؟ معنی مطابقی لفظ باید یکی باشه، ولی معنی التزامی شما دو تا سه تا ده تا باشه، یعنی لازم معنی ممکنه پنج تا باشه، ممکنه ده تا باشه. حالا گوینده لفظ رو گفته معنی مطابقی داره، معنی التزامی هم داره، اون معنی التزامیش هم ممکنه زنجیره‌ای از این طرف باشه، یعنی لازم معنا داره و لازم لازم معنا داره و لازم 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 معنا داره. یه معنی مطابقی هست، یه لازمه ای داره، اون لازمم یه لازمه داره، اون لازمم یه لازمه داره. کسی که این لفظ رو گفته معنی مطابق ارائه کرده، میتونه بگه من معنی مطابق ارائه کردم، لازمش رو ارائه کردم، لازم لازمش رو ارائه کردم و لازم لازم، که اینم باز استعمال لفظ اکثر از معنا نمیشه. فرمودن دو جور، یکی همین مثل بطن و بطن و بطن، یکی لازم و لازم و لازم، یا بگیم لوازم معنی مطابقی آیه، لوازم معنی مطابقی آیه. یعنی تأویل آیه یعنی اون معانی که لازمه معنی ظاهری آیه است، ولی باز تلازمش تلازمی نیست که همه کس فهم باشه. اگه تلازم همه کس فهم باشه که تأویل نیست، تلازم تلازمی است که به اصطلاح وقتی که امام بیان میکنه آدم حالیش میشه بله این لازمه همون معنی. شما چی فهم میدید؟ این توری از ولت شرسم، این تو اصطلاحات علمی نشدین هنوز، تو اصطلاحات علمی ارزی که میگیم یعنی در کنار هم، ارزی که میگیم یعنی در کنار هم، یعنی پنج تا معنا در کنار هم که هر کدام جداگانه مراده منظور منه، حال میشه این پنج تا معنا در ارز هم مراد من هستن. اما طولی که گفتیم یکی بیشتر نیست، تو شکم اون اولی دومی هست که من میتونم قسم بخورم یک معنا بیشتر ادا نکردم، ولی توی اون معنا یه معنی دیگه هم هست، تو معنی دوم یه معنی دیگه هم هست، تو معنی طولی که حساب کنیم یکی بیشتر نیست، عرضی که حساب کنیم دوتا باشه دوتا میشه، ده تا باشه ده تا میشه. اصطلاحا میگن عرضی و طولی. مثلا در مورد حکم گاهی میگن دوتا حکم در عرض هم هست، گاهی میگن دوتا حکم در طول هم هست، یعنی اون در یه مرتبه دیگه است، این در یه مرتبه دیگه. مثلا دلیل هست، اصلم هست، اما اینا در طول هم هستن. اول دلیله، اگه این نشد نوبت به اصل میرسه. این در استراد زیاد گفته میشه، طولی و عرضی زیاد گفته میشه. در طول هم که باشن با وحدت میسازه، در عرض هم که باشن با وحدت نمیسازه. نمیدونم روشن شد یا معیار این معناش رو میفرمید یا آیه رو میگید؟ معنی طول عرضه رو میگید معیار عرف باشه؟ نه، اون هست که میگه اصطلاح هست عرض کنم. طول و عرضه چیزی نیست که ما از عرف بسیم طول یعنی چی؟ عرض یعنی چی؟ خب میدونه طول یعنی چی؟ عرض یعنی چی؟ نه، معانی طولیه و معانی عرضیه. خب این اگر برفرض این میدونم بگیم مشکلی برای ما حل نمی کنیم، چون ما سر اون نزاع نداریم، ما سر اون نزاع نداریم، ما دنبال این حرفیم که بیان کنیم یه لفظی چهار تا معنی داره، ولی بیان کنیم که این چهار تا معنا چهار تاشو در عرض هم، یا بیان کنیم چهار تا معنی داره ولی این چهار تا در طول هم و یکیه. ما دنبال بیان این مطلب هستیم، حالا کجا اینجوره کجا اونجور اون بمانه. ما الان همین این عبارت که الان خوندیم اسقنی، میخواییم ببینیم اگر به اصطلاح شما به لغت مراجعه میکنید میبینید که این به معنی طلا اومده، به معنی نقره اومده، به معنی چشم اومده، به معنی چشمه اومده، میتونید بگید من این گفتم چهار تا معنا رو ارائه کردم در طول هم؟ این اصلا امکان نداره. این چهار تا معنای متباینه که حتما اگه کسی بگه من کلمه این گفتم، من به نوکرم گفتم جعنی به اینن، منظورم هم طلا بود هم نقره، این حتما باید در عرض هم باشه. این دو تا معنای متباین از همه، اگه بتونه اراده کنه باید بگه من در عرض هم اراده کردم. معانی عرض اینطوریست که به هم ارتباطی نداره، ولی معانی طولی هر کدام مستفاد از قبلیست، سومی تو شکم دومیست، چهارمی تو شکم سومیست، که یه معنا بیشتر نیست ولی یه معنی دومی در نهاد او هست، یه معنی سومی که گوینده وقتی میگه اسقنی میگه من اراده کردم آب آوردن را و سیراب کردن را و رفع نیاز کردن را و به کمال وجودی رساندن را، ولی این چهارتا چهارتا معنا نیست، این همون معنی اوله که این ستا در معنی اول خابیده. عرض میکنم که اینم معنی سوم بود و با این توضیحی که فرمودن. معنی چهارمی که برای تأویل فرمودن گفته شده اینه که تأویل مساویس با امور عینی خارجی، تأویل مساویس با امر و امور عینی و خارجی، منظور از عین همون خارجی، عینی و خارجی، عین در مقابل ذهنه، یعنی ذهنی نه خارجی، عینی و خارجی، امر و امور عینی و خارجی که کلام گوینده بر آن معتمد، بر آن اعتماد دارد، که کلام گوینده بر آن معتمد است، اعتماد دارد. که این مثال خیلی خوبش همون تعبیر خواب و تعبیر خوابه، که خوابی دیده و قصه ای در خارج واقع میشه که ما میگیم اون قصه ای که در خارج واقع شد تعبیر اون خوابه. حالا اگه کسی در مورد یه جمله اینو گفت این داستانی که امروز دیدید تعبیر اون حرفی است که دیروز من زدم، چرا در تعبیر خواب، در تعبیر خواب گفتی معنیش اینه؟ اگه امروز یه حادثه ای واقع میشه میگیم این حادثه که امروز واقع شد، این فتحی که امروز پیش آمد، این تعویل اون خوابی است که پریشب دیدید. چه در خواب میگیم، عین اینو در کلام بگیم، بگیم این مطلبی که امروز واقع شد این تعویل اون مطلبیه که ما پریروز گفتیم، یعنی پریروز ما مستندن به این مطلب اون حرفو گفتیم، معتمدن بر این مطلب اونو گفتیم، که اون روز هم توضیح میدادیم در مورد گذشته ها خیلی روشنه، یه مطلبی سابق واقع شده، یه جمله ما میگیم که خارجش در سابقه، این که جمله با سابق تطبیق میکنه، گاهی هم جمله با آینده تطبیق میکنه، یه مطلبی الان میگیم که در آینده چیزی با این جمله منطبق میشه و مطابق میشه، میگیم او تعویل اینه، او خارج اینه، او عینیت اینه، او اگر صحیح باشه بگیم مجسم شده یه همون کلام ماست، حرفی که زدیم الان مجسم شده و اینه که در خارج میبینید. معنی چهارم تعویل فرمودن امور عینی و خارجی که کلام بر آن معتمد است. البته گفتن اون گوینده حرف، یعنی کسی بهش اشکال کرده که این که شما میگید در اخبارات درسته، در انشاءات که اینجوری نیستش، که خبره که یه خارجی داره، حالا یا در گذشته یا در حال یا در آینده، که میشه گفت این خبر با اون خارج تطبیق میکنه تطبیق نمیکنه، ولی انشا که اون گوینده گفته نه، در انشا هم میتونه، انشا هم بالاخره یه منطبقی داره، یعنی کسی که مثلا انشا امر میکنه یه حالت خاص روحی باید داشته باشه که انشا کنه، کسی که مثلا انشاء آرزو و تمنی میکنه باید یه حالت خاص روحی داشته باشه. پس کلام اونجا هم یه منطبقی داره، اونجا هم یه خارجی داره. کلن اینجور میگه امر عینی و خارجی و اون چیزی که کلام بر او معتمد و بر او استناد داره و بر او تطبیق میشه، این میشه تعویل، که گفتیم خیلی مثال روشنش تعویل خوابه، که عیناً همون حرفی که در تعویل خواب زده میشه این آقا در تعویل کلام گفته. چی؟ انشاءات منشأ روحی داره دیگه. انشاءات یعنی کسی که امر میکنه با 10 تا تأکید که آب بیار، این حتما باید حالت روحیش اشتیاق خیلی فراوان به آب باشه. اگه اصلا در خودش اشتیاقی به آب نمیبینه، وقت با 10 تا تأکید انشاء کنه، این نفاقه، یعنی الان داره کلامی میگه جوری نشون میده که واقع نداره. در اخبار اینجوره دیگه، میگم زید آمد اما در خارج نیامده، دروغه، در خارج آمد راسته، وقت انشاء صدق و کذب اصطلاحی اونجوری نداره، نمیشه بگیم صادق و کاذب، ولی به صدق و کذب اصطلاحی کار نداشته باشیم میتونیم بگیم انشاء حقیقت داره یا حقیقت نداره، یا انشاء بی حقیقته یا انشاء با حقیقته. انشاء با حقیقت اونه که با اون حالت خاص روحی، ولی به صدق و کذب اصطلاحی کار نداشته باشیم میتونیم بگیم انشاء حقیقت داره یا حقیقت نداره، یا انشاء بی حقیقته یا انشاء با حقیقته. انشاء با حقیقت اونه که با اون حالت خاص روحی تطبیق کنه. اگر شوق فراوان به یه چیزی باشه و امر به اون چیز درسته، اما اگر بغض به اون چیز باشه و امر کنه، این امر حقیقت نداره. پس میتونیم بگیم انشاءات هم یه مطابقی داره، یه منشأی داره، یه خارجی داره که با اون خارج میتونه تطبیق کنه. چی برمیدونم؟ اصلا این دیگه حالا پس اینو همین خوب شد که توضیح بدم. اینا این معنی چهارم اصلا به دلالت هیچ ربطی نداره، یعنی درست نقطه مقابل اون سه تا معنی اوله. معنی اول میگفت تعویل یعنی معنی مراد از آیات متشابه، دومی میگفت معنی که مخالف ظاهر لفظ باشه، سومی میگفت معنای لفظ باشه ولی ما نمیفهمیم اون آقا فهمیده میگه، ولی چهارمی اصلا قصه دلالت و دال و مدلول و این حرفا اصلا نیست. گفتیم مثل قضیه خواب و خارج خواب که هیچ دلالتی در کار نیست، این که شما در خواب دیدید با اونی که در خارج واقع میشه به هیچ نحوی نمیشه گفت این مدلول مطابقی آن است، مدلول تزمنی آن است، مدلول التزا، اصلا بحث دلالت نیست، این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، که این مطلبی که امروز واقع میشه اینو با یک صورت دیگه به شما تو خواب نشون داده بودن که حالا فهمیدید که اونی که تو خواب دیدید اون صورت که دیدید واقعش این بوده، قصهش این بوده، اصلا بحث دلالت نیست. این چهارمی اینن همینه. در چهارمی میگه وقتی ما آیه رو تأویل میکنیم دیگه هیچ قید این نیستیم که این آیه با اون یه ارتباط دلالتی هم پیدا کنه، اصلا ربط دلالتی به هیچ معنا نیست. مثلا گوینده این حرف مثلا در انشاءات گفته انشاء امر به نماز خواندن، انشاء امر به نماز خواندن تأویلش چیه؟ گفته مصالحی که در نماز خوندن هست، مصالحی که در نماز خوندن هست ربطی به این امر به صلات اصلا نداره، یعنی امر به صلات هیچ نحوه دلالت لفظی دال و مدلولی لفظی به هیچ نحوی بین این و اون مصالح اصلا نیست. میگه اون مصالح باعث شده است، اون مصالح منشأ شده است که صيغه امر گفته بشه. در اخبارات هم به اصطلاح اگر مثلا همون که خود گویندم گفته مثلا یه آیه ای که مربوط به قیامته، یه آیه ای که مربوط به جهنمه، مربوط به بهشته و فردا واقع بهشت برامون روشن میشه، واقع جهنم برامون روشن میشه، میگن این تعویل اون مطلبی است که شنیدید، ولی آیا این مطلبی که میبینیم با اون مطلبی که شنیدیم ارتباط دلالتی میتونه داشته باشه؟ باید داشته باشه و داره اصلا، چون اینجا اصلا بحث دلالت به هیچ معنا مطرح نیست. چه جور دلالت؟ نه دلالت لفظی در کار نیست، دال و مدلول لفظی اصلا در کار نیست، این اون سه تا معنا دال و مدلول لفظی در کاره، بالاخره لفظ و دال و مدلول داره، ولی در چهارمی لفظ ما یعنی به تمام کتب لغت که شما مراجعه کنید همه معانی حقیقی این لفظ داره که به دست بیارید، همه معانی مجازیش به دست بیارید، همه معانی کنایش به دست بیارید، باز اون تعویله ممکنه غیر از همه اونا باشه. یعنی شما وقتی یه جمله رو شنیدید معنی حقیقیش به دست آوردین، معانی مجازی این جمله هم به دست بیارید، معانی کنایش هم به دست بیارید، ردیف کنید، بنویسید، بگید این معانی از این جمله قابل استفاده است. اونی که ما به عنوان تعویل میگیم ممکن غیر از همه اینا باشه، چون اصلا بحث دلالت و دال و مدلول لفظ در این آخری نیست. تعویل هر جمله ای وجود خارجی و وجود عینی اون مطلبی است که با این جمله و مطلب گفته شده، که اون وجود عینی با این لفظ یه ارتباط دال و مدلولی، اینو علامه طباطبایی تصریح کردن و الان عرض میکنم که حرف علامه طباطبایی همین چهارمیه با یه تصحیحی. ایشون میگه این چهار تا قول درست نیست، من قول چهارم رو تصحیح میکنم میشه یه قول پنجم یا قبول میکنم. وقتیشون در کلام خودشون مکرر تصریح کردن که اصلا بحث دلالت و بحث دال و مدلول لفظی در کار نیست و فرمودن 16 جا در قرآن مجید تعویل استعمال شده و در تمام اون 16 جا ایشون معتقدن در تمام اون 16 جا تعویل با همین معنا که من میگم جوره و تعویل آیات متشابه هم همینه، تعویل کل آیات قرآن مجید هم همینه که مرجع و معال یه جمله است که گفته شده، مرجع و معال یه جمله گفته شده، وجود عینی و خارجی. اون تعبیری که خود ایشون دارن که حالا براتون توضیح میدن، ایشون مثل و ممثل گفتن، اینو تکرار کردن، گفتن مثل مفعل و ممفعل. ما یه مثلی که میگیم، یه ضرب المثلی که میگیم، شما از این مثل به چی پی میبرید؟ از این ضرب المثل به چی پی میبرید؟ اون ممثل میشه، این مثل میشه. هیچ نوع دلالت لفظی بین مثل و ممثل در کار نیست، بلکه انتقاله. بله؟ حالا اونو ما ممکن نیستیم، ما دلالت لفظی داریم. انتقال بفرمایید، انتقال اینه از این منتقل به اون میشه، از این منتقل به اون میشه. و اگه منتقل نشدیم، اگه کسی نشونمون بده میگن اون ضرورتا از جا درست شده. اگه یه ضرب المثلی، اگر یه ضرب المثلی مثلا میگم دعوا سر لحاف مولا نسرینه، این یه ضرب المثلیه، همه جا گفته میشه. حالا اگه خود اون داستان مولا نسرینه به ما نشون بدن، یعنی واقعا کسی خبر داشته باشه اون ماوقع رو بیاره به عنوان یه فیلم نشون ما بده، میگیم اون مسئله اینه. وقت اون مسئله اینه، هیچ وقت مدلول لفظی، مطابقی، التزامی، تضمنی اصلا این حرفا نیست. اگه میگید از اون منتقل میشیم به این، حرفی نیست. ولی اون سه تا معنی اولی دلالت بود، مربوط به کتاب لغت بود. اون سه تا معنی اول مربوط به کتاب لغت بود که به لغت مراجعه میکردیم، میگفتیم این معنا رو داره، هم در معنی اولی، هم دومی، هم سومی. فقط یه جا ما نمیفهمیدیم، کسی میفهمید به ما میگفت، میدیدیم درسته. یه جاش خودمونم میفهمیدیم و دیگه تقریبا روشنه. این معنی چهارم. عرض میکنم که پس اینجور گفتیم، گفت علامه طباطبایی فرمودن که تعویل در چهار معنا استعمال شده، یعنی یا تعبیرم عوض میکنم، علما گفتن تعویل چهار تا معنی داره، یعنی هر دسته یه معنیش گفتن، معنی اول، معنی دوم، معنی سوم، معنی چهارم. اون وقت اینجا ایشون یه تذکری دادن، تذکر اینه که باز خودتون مطالعه میکنید. ایشون بعد از این چهار تا قول هفت تا قول دیگه هم نقل کرده، بعد از این چهار تا قول هفت تا قول دیگه هم نقل کرده، گفته تعویل رو هفت جور دیگه معنی کردن، ولی فرموده هر هفته به اون معنی اول برمیگرده. که اینی که ما میگه اشتباه نکنن، ما گفتیم چهار تا معناست، برن ببینن تو بعضی کتابا 11 تا معناست، نه همون چهار تا معناست. اون هفت معنای بعدی که تو المیزان مراجعه میکنید میبینید، اون هفته ایشون فرموده از شاخه های همون معنی اوله، از شعب همون معنی اوله. توجه داشته باشید که اونا یه اقوال جداگانه ای نیست. اینم یه تذکر که غیر از این چهار تا قول هفت تا قول دیگه هم هست که اون هفته همش از شاخه ها و شعب قول اوله، اینه که ما اونا رو قول جدایی حساب نمیکنیم. و اما چرا این چهار تا قول درست نیست؟ چرا این چهار تا قول درست نیست؟ این فرع دو سه تا مطلبه که ایشون فرمودند رو به اصطلاح اون سه تا مطلب اگر درست باشه و بپذیریم، درست نبودن این چهار تا قول روشن میشه. چی؟ چرا؟ عرض میکنم که مرحوم علوی طباطبایی فرمودند این چهار تا قول درست نیست. میخوان بگن این چهار تا قول درست نیست، فرمون دوست مقدمه رو ما میگیم که اگه دوست مقدمه رو شما قبول کنید متوجه میشید که اون چهار تا معنا درست نیست. فرمودن مقدمه اولینه که تأویل آیات قرآن مجید، تأویل آیات قرآن مجید باید جوری معنی بشه، یعنی این واژه، این اصطلاح جوری معنی بشه که فهمیدنش کار خدا و پیغمبر و امام باشه. هر کسی تأویل رو جوری دیگه معنی کرد، معلوم میشه تأویل درست معنی نکرده، چون از قرآن استفاده میشه که تأویل آیات رو خدا میدونه، راسخونه در علم میدونه. هر کسی تعویل رو جوری معنی کرد که ما دیدیم این جور تعویل رو دیگران هم میفهمن، اون معلومش تعویل رو درست معنی نکرده. این یه مقدمه. فرموده ما از آیه سوره آل عمران استفاده میکنیم که تعویل باید جوری معنی بشه که تعویل رو فقط خدا و پیغمبر و امام بدونن. اگه دیدیم کسی تعویل رو جوری معنی کرده که هم خدا و پیغمبر میتونن بفهمن هم دیگران، معلومش این تعویل درست معنی نکرده. این یه مقدمه که باید تعویل جوری معنی بشه که فقط برای خدا یا فقط برای خدا و پیغمبر و امام قابل فهم باشه. بله، از همون آیه گفتیم اول سوره آل عمران که لا یعلم تعویله الا الله یا الا الله و راسخون فی العلم. چیه جون؟ حالا ما حرف ایشون داریم عرض میکنیم. بله، ما گفتیم حالا حرف ایشون داریم عرض میکنیم. یعنی علامه طباطبایی فرمودن که به اصطلاح همه قرآن تعویل داره و از این آیه استفاده میشه که تعویل قرآن رو جز خدا و راسخونه در علم به اصطلاح نمیفهمن. حالا اگه تعویل متشابه هم بگیم، بالاخره تعویل متشابه رو باید جوری معنی کنیم که برای غیر خدا و پیغمبر و امام قابل درک، قابل فهم نباشه. این یک مقدمه. مقدمه دوم فرمودن تعویل رو باید جوری معنی کنیم که از باب دلالت لفظی نباشه. گفتن این 16 تا آیه‌ای که کلمه تعویل درش هست، وقتی ما درش دقیق میشیم میبینیم تعویل از باب دلالت و دال و مدلول لفظی خارجه، از یه مقوله دیگه است، از یه زمینه دیگه است. فرمودن هر کسی تعویل رو جوری معنی کنه که ما ببینیم داره دال و مدلول درست میکنه، داره دلالت دال و مدلول که میگیم لفظی، یعنی دال و مدلول لفظی درست میکنه، دلالت لفظی درست میکنه، دلالت مطابقی درست میکنه، تضمنی درست میکنه، التزامی درست میکنه، این معلوم شه تعویل رو بد معنی کرده. مقدمه دوم این که باید تعویل رو جوری معنی کنیم که از محدوده دلالت لفظی دال و مدلول لفظی و از این مقوله خارج باشه. این دوتا گفتیم، فرمودن که این 16 تا آیه‌ای که در قرآن مجیده وقتی درش دقت میکنیم، به خصوص اون کلمه تعویل که در مورد خواب، دو سه باری که در مورد تعبیر خواب بود و یکی دو باری که در مورد داستان موسی و خضر بود، خیلی روشنه که بحث دلالت لفظی نبود. وقتی که خضر به موسی علیه السلام میگه این تعویل اون چیزی است که تاب نیاوردی، پیداست بین این چیز و اون چیز هیچ بحث لفظ و دلالت لفظ و دال و مدلول این حرفا نبود، اون یه کاری بود، اینم یه مطلب دیگه که خواستن بگن این سر اونه، این حکمت اونه، اون چیزی که باعث اون کار شد اینه. ایشون از این آیات تعویل خواب و آیاتی که در مورد داستان موسی و خضر هست و بقیه آیات هم به زعیمه کردن، فرمودن از کلش استفاده میشه که تعویل از مقوله دلالت لفظی نیست، هر کسی تعویل رو جوری معنی کنه دلالت لفظی باشه این اشتباه معنی کرد. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم همین که ایشون اول فرمودن، علامه طباطبایی میگه تعویل رو باید جوری معنی کنن که تعویل رو جوری معنی کنن که با تعویل داشتن همه قرآن بسازه، نه با تعویل داشتن آیات متشابه، چون از آیات استفاده میشه که همه قرآن تعویل داره. تعویل رو باید جوری معنی کنند که با تعویل داشتن همه آیات قرآن مجید بسازه، نه تعویل رو جوری معنی کنند که فقط با تعویل آیات متشابه بسازه. این سه تا مقدمه که البته ما حرف ایشونو نقل میکنیم و خودتونم مطالعه میکنی و در حد بحث ما و مطالعه آقایون، ظاهرا همین که حرف ایشون رو ما یه قدری مطالعه کنیم حالیمون بشه کافیست، لزومی نداره که حالا ما در صدد باشیم که بگیم مثلا این حرفای ایشون مقدمه اولش، مقدمه دومش، مقدمه سومش ممکنه خدشه داشته باشه، ممکنه خدشه داشته باشه. فعلا برای ما همین که حرف ایشون رو، چون از بحثایی که ایشون خیلی به اصطلاح دنبال کرده و خیلی هم از حیث آیات هم از حیث روایات خیلی بحث جامع و اطرافی، ولی در این حال نمیشم گفت خدشه نیست، ممکنه یه مفسر دیگه بیاد در بعضی مطالبش خدشه کنه. ما فعلا حرف ایشون رو نقل کردیم و همین که حرف ایشون برای ما مفهوم بشه فکر کنم برای ما کافیست. اون وقت ایشون میگن اگه شما این سه تا مقدمه از من پذیرفتید، اگه پذیرفتید که باید تعویل یه جوری باشه که غیر خدا و پیغمبر نفهمه، اگه پذیرفتید که تعویل باید یه جوری باشه که مدلول لفظی نباشه، اگه پذیرفتید که تعویل باید یه جوری باشه که همه آیات تعویل داشته باشه، خب اون قول اول و دوم و سوم و چهارم باطل میشه. برای اینکه قول اولی میگفت تعویل یعنی مراد از آیات متشابه، ما گفتیم باید شما جوری معنی کنی که با تعویل همه آیات سازش داشته باشه، این خودش داره تصریح میکنه تعویل آیات متشابه، پس این با یه مقدمه که ما گفتیم نمیسازه. علاوه این مدلول لفظی است، میگه معنی مراد از آیه متشابه، معنی مراد از آیه متشابه یعنی مدلولش، یعنی مدلول لفظیش، این نمیتونه درست باشه. دومی میگفت معنی مخالف با ظاهر لفظ، ولی معنی لفظ معنی مخالف ظاهرش، چون گفتن از باب دلالت نباید باشه، باید مدلول لفظی نباشه و دال و دلالت نباشه. پس قول دوم میگه مدلول لفظ ولی مدلول غیر ظاهری، مدلول که گفتن اینم همون معنی شایع و درست نیست، در این شایع بودنش درست نیست. معنی سومی میگفتش که معنی تعویل یعنی معنی آیه میخواد موافق ظاهر باشه، میخواد مخالف ظاهر، ولی همه کس فهم نباشه. بعضیا میفهمن، بعضیا میفهمن از لفظ میفهمن دیگه، بعضیا میفهمن از لفظ میفهمن، به ما میگن میبینیم درسته، فعلا ما گفتیم که تعویل باید از باب دلالت نباشه. پس ست قول اول رد میکنیم به خاطر که هر سه از باب دلالته، هر سه از باب دال و مدلول لفظیست و اولی اختصاص متشابهات هم داره، یعنی اولی دوتا اشکال داره، دوتای بعدی یه اشکال. و اما قول چهارم درست نیست. قول چهارم با این سه تا مقدمه، قول چهارم با این سه تا مقدمه ببینیم سازش داره یا سازش نداره. ایشون مثل که میخوان بگن قول چهارم با مقدمه سوم سازش نداره. این که اون آقا گفته امور عینی و خارجی، امور عینی و خارجی تأویل آیات قرآن مجیده، حتما ایشون بعضی آیاتو میخواد بگه اینجوره و بعضی رو میخواد بگه اینجور نیست. میخواد بگه هر آیهی که خارجی براش فرض بشه، عینیت خارجی براش فرض بشه، اون آیه تأویل داره، ولی هر آیهی که عینیتی براش فرض نشه، خارجی براش فرض نشه، اون آیه دیگه تأویل نداره. قول چهارم که میگه امور عینی خارجی که مستند کلام است، امور عینی خارجی که مستند کلام است، این تعوینه، اینم بگیم با بعضی از مقدماتی که ما گفتیم جور نمیاد. با اون مقدمه که ما گفتیم باید همه آیات تعویل داشته باشه، یعنی همه آیات یه خارجی داشته باشه که این آیه با اون خارج وقتی سنجیده میشه اسمش تعویل باشه، بگیم اون تعویل اینه. حالا ایسای که اشکال این قول چهارم خیلی کمه، عرض کردیم ایشون گفته من قول چهارم رو تصحیح میکنم براتون، قول چهارم رو تصحیح میکنم. تصحیح اینطوره و قول علامه طباطین ساعت چی جون؟ این چیزی نمونه، میخواید بمونه میخواید درس کنم؟ نمیدونم، بمونه بعد. شیخ جون کتاب